أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در بیان ماهیت عقل و تعریف عقل بحث به اینجا منتهی شد که به حسب معنای اصطلاحی در مقابل معنای لغوی برای عقل تعریف های مختلفی ذکر شده. بله، قانونیین و اهل حقوق برای عقل تعریفی ذکر کردن که تقریبا به این مضمون برمیگشت که عقل عبارت است از توافق ارادتین بر التزام نسبت به امری یا نقل التزام، حالا اونا مهم نیست، ولی اون قسمت دخیل این قسمت اوله که توافق ارادتین بر انشای التزام یا بر احداث و ایجاد امر قانونی. در کلام فقهای عام تعریف شده بود به اینکه عقد ایجاب و قبولی است که با هم دیگه مرتبط هستند و اثرشون را در محل عقد، در مورد، در اون محل و مورد ایجاد می کنند، علاوجی که یختزی اثره او فی المحل. مضمون تقریبا مشترک این بود. در این بحث به اونی که در کلمات عامه اومده، در کتب فقهی ما هم دو تا تعبیر بود. یکی این بود که عقد عبارت از شد عهد الالتزامین به التزام آخر، رفت عهد الالتزامین به التزام آخر. تعریف دیگر این بود که رفت عهد القرارین به قرار آخر، که این اخیریش مال مرحوم اصفهانی بود. خب اینجا در تعیین معنای اصطلاحی تعریف های مختلفی در برای عقل شده در مقابل معنای لغوی. خب یه مطلب در اینجا، در آخر جلسه قبل به اینجا رسیدیم که در این قسمت سه تا مطلب هست که باید بررسی بشه. یکی این که در اینجا در مقام مقایسه این تعریف ها یه فوارقی برای این تعریف ها ذکر شده که این مثلا تعریف اول با تعریف دوم در این جهت با هم فرق دارن. تعریف اول مثلا شامل میشه، تعریف دوم شامل نمیشه، یا به عکسش. مثلا یه فوارقی بین تعریف ذکر شده. مطلب اول اینه که آیا اینایی که به عنوان فارق بین تعریفین، بین تعریف ذکر شده، آیا فارق هست، ثابت هست، یا اینکه نه از این جهت، از جهت بعدی از این فوارق تعریف ها علی حد انسباه هستند و فرقی با هم دیگه نداره. مطلب اول این. مطلب دوم اینه که حالا اگر فرقی هم بود بین این تعریف ها و این فوارق ثابت بود، آیا این موجب امتیاز و ترجیح عهد تعریف بر تعریف دیگه میشه، یا اینکه نه موجب امتیاز نیست؟ این مطلب دوم. مطلب سوم هم اینه که در نهایت با توجه به خصوصیاتی که در معاملات اندل اغلا وجود دارد و با توجه به کلمه عقد به حسب معنای لغوی، معنای عرفی صحیح در میان این تعاریف متعدد چیه؟ عقل را به چه معنایی باید تعریف بکنیم؟ تعریف صحیح عقد که موضوع ادله احکام هست، تعریف صحیح چیه؟ اما نسبت به مطلب اول در جلسات قبل که فوارق متعددی بیان شده، اشاره شده بود در بله که در کلام مصطفی زرقا در اون کتاب المدخل الفقهی العام در حقیقت سه تا فارق بیان شده بین معنای بین تعریف قانونی و تعریف فقهی، یه فارق هم در فقه العقود اضافه کرده، گفته که این یه فارق دیگه هم بین اینها وجود داره. اون فارقهایی که در خود کلام مصطفی زرقا در مدخل فقهی عام اومده بود، یه فرق این بود که گفته بودن که این در بحسب تعریف بحسب تعریف قانونی، عنوان این عقد شامل عقد فاسد هم می شود، ولی در تعریف فقهی تعبیر اومده که ایجاب و قبول به نحوی که موجب اثری در محل بشود، یقتضی ثبوت این اثر در محل، که این شامل عقد شامل عقد فاسد دیگه نمیشه، اختصاص پیدا میکنه به عقد صحیح. خب این که بین این دوتا تعریف این فرق وجود داره، این فارق اول تمام هست، اصل فرق ثابته، چون اگه ما عقد را تعریف بکنیم به توافق بر التزام، توافق بر ایجاد التزام، و یا همینطور تعریف بکنیم عقد را به حسب اونی که در کلمات فقهای ما اومده که شد عهد الالتزامین به التزام آخر، ربط بین الالتزامین، به این معانی اگه تعریف کنیم، یا حتی تعریفی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که ربط عهد القرارین به قرار آخر، این تعبیرها شامل عقد فاسد هم می شود، چون اونچه که در این تعبیرها مورد نظر هست واقع اونیست که از متعاملین و متعاقدین ایجاد میشه، به حسب اونی که واقعا از اونها سر میزنه در زمان قرارداد بستن، در زمان ایجاد عقد، اینی که بنا میذارن بر این دیگه که دو طرف التزام دارن و این التزام ها با هم متوافق هست، توافق بر التزام دارن، یا رفت داده میشه عهد الالتزامین به التزام آخر، او به حسب اونی که واقعی که اتفاق میفتد در موارد اجراء العقود اینه. ولی به این هم بر اساس این تعریف عقد هم در مورد عقد فاسد صادق هست، هم در مورد عقد صحیح صادقه. عنوان عقد با این تعریف شامل هر دو میشه، ولی اون تعریفی که در فقه عام اومده که ایجاب و قبولی که یقتضی اثره فی المحل، بله اون ایجاب و قبول اختصاص داره به عقد صحیح، شامل عقد فاسد نمیشه. روی حساب فارق اول ثابت هست بین تعریف قانونی و بین تعریف عقد در کلمات فقهای ما، چه تعریف اول چه تعریف دوم، در بین اینها از یک طرف و تعریف عقد به حسب فقه عامه، این فارق ثابته. ولی این فارق آیا موجب امتیاز می شود یا امتیاز نمی شه، یا مطلب دومه که خود اونایی که گفتن بله تعریف فقهی بهتر هست، خود همین اختصاص داشتن به عقد صحیح را این را گفتن که این امتیاز این تعریفه، این باعث میشه که ما تعریف دوم را یعنی تعریف فقهی سنی را ترجیح بدیم بر تعریف قانونی. این مربوط به مطلب دومه که این اثر نداره، که این امتیاز حساب نمیشه، بلکه به حسب قاعده ما باید تعریف را معنای عام قرار میدیم. حالا توضیح بیشترش معلومه، ولی اصل این فارق ثابت هست بین دو طرف، یک طرفش تعریف قانونی هست، یک طرف در کنار تعریف قانونی تعریف فقهی هم با در این قسمت با تعریف قانونی هماهنگ هست در مقابل تعریف فقه سنی. اما خصوصیت دوم این بود که در عقد در تعریف قانونی به ارکان عقد و مقومات عقد یا عناصر مکونه للعقد اشاره نشده، ولی در تعریف فقهی یعنی تعریف فقهی سنی اشاره به عناصر مکونه عقد شده، اشاره به این شده. خب اینجا ما این دوتا تعریف را حساب بکنیم برای توضیح دادن نسبت به معرف، گفتن تعریف دوم اولا هست برای این جهت، چون این خصوصیات دخیله را بیان میکنه، اون عنصر اصلی در این تعریف را، عنصر اصلی در این حقیقت معرف را بیان میکنه، عنصری که موجب تکوین معرف میشه او را بیان میکنه. ولی تعریف قانونی شامل تعریف قانونی میگه ارادتن توافق بر این جهت داشته باشن، اما این توافق ارادتن در قالب چه امری تحقق پیدا کنه، از چه طریقی اعمال بشود، این وسیله اعمال بیان نشده. در تعریف فقه سنی اون راه اعمال معلوم شده که ایجاب و قبوله، از طریق ایجاب و قبول این بله این عقد تعریف شده، به وسیله ایجاب و قبول هست که میرسیم به اون اثر، ولی در تعریف قانونی این جهت بیان نشده. خب این فارق دوم بود که این اصل فارق آیا ثابت هست یا ثابت نیست. مطلب دوم این بود که آیا این امتیاز حساب میشه یا امتیاز حساب نمیشه. خب در این قسمت ممکنه گفته بشه به این که بله اگر ما در تعریف معرف خصوصیاتی که دخالت دارن در توضیح ماهیت اون اونها را بیان بکنیم، خب معلومه که این امتیاز نسبت به تعریف حساب میشه تا تعریف دیگه‌ای که به صورت مبهم اون شیء مورد تعریف را به ما توضیح بده، اون قسمت‌های اصلی که مقومات معرف هست کاری به اشاره به معرفات معرف نداشته باشه. این اگر در مقایسه دو تعریف یک تعریف مقومات معرف را بیان بکنه طبعا اولا هست از تعریفی که در تعیین مقومات معرف مبهم باشه و نظارت و اشاره‌ای به اون نداشته باشه. ولی آیا در این مقایسه در محل بحث بین تعریف قانونی و بین که تعریف قانون اهل حقوق یا تعریفی که و همینطور تعریفی که در فقه شیعه شده نسبت به بله که در از یه جهت در این قسمت موافق با تعریف قانونی هست در مقابل تعریف سنی، ممکنه گفته بشه که این بیان مقوم همونطور که در تعریف قانونی در تعریف فقه سنی اخذ شده اشاره به نظارت به او هست، در تعریف قانونی هم و در تعریف مذکور در فقه شیعه هم به این جهت اشاره شده. چون اون چی که در اینجا مهمه اینی که ما خود اون مضمون اصلی عقد را معین بکنیم. در مضمون اصلی عقد این حاصل عقد، اون ذات عقد و ماهیت عقد در تعریف قانونی و در تعریف فقه شیعه بیان شده به این که یک التزامی در بین هست که به التزامی دیگر گره می خورد. گره خوردن التزامی به التزامی دیگر. این گره خوردن به التزامی دیگر خود این گره خوردن اقتضا داره که به وسیله یک امری این توافق ایجاد بشود. اونجی که واقعیت عقل را درست میکنه این دوتا التزام در مقابل همدیگه است، یا دوتا قرار در مقابل همدیگه است. و در تعریف قانونی و در تعریف فقهی هم بیان شده که این عقد اینه که این دوتا قرارها، این دوتا توافق، این دوتا التزامها به هم گره بخوره، به هم بسته بشه. توافق ارادتین علی انشاء الالتزام که در تعریف قانونی بود، این وقت همین رو بیان بکنه که دوتا التزام در اینجا هست از دو طرف، ولی عقد اینه که این دوتا التزام هماهنگ با هم بشود، در به هم مرتبط بشود، ربط پیدا بکنه. این دوتا التزام به هم ربط پیدا کنه. توافق ارادتین بر انشاء، اونی که مهمه اینه، ولو کلمه ایجاب و قبول در عبارت تعریف قانونی یا در تعریف فقهی نیومده، ولی این خصوصیت نداره. اونی که هست اینه که این دوتا مثلا این دوتا التزام یا دوتا قرار با همدیگر مرتبط بشه، ارتباط پیدا کنه. ارتباط پیدا کردن به لفظ، به غیر لفظ، اینها دخالت در حقیقت عقد ندارد. اونی که در حقیقت عقد دخالت داره اصل ارتباط پیدا کردن این التزام، دو التزامه یا دوتا قراره، علا تفصیلی که در بله بین فقها در تعریف فقهی وجود داره. پس این در اینجا اینطور نیست که در تعریف فقهی سنی فقط در این تعریف مقومات عقد و عناصر مکون عقد توضیح داده شده باشه و در تعریف قانونی نسبت به او اهمال باشه و اشاره به او نشده باشه. اونی که عنصر مکون عقد هست همون دوتا التزامی است که در مورد عقد وجود داره، یا دوتا اون انشاء الالتزامی است که در مورد عقد وجود داره، یا قرارهایی است که در مورد عقد وجود داره. و در این تعریف ها هم اشاره به این شده که این قرارها با هم ارتباط پیدا کنه. عنوان ایجاب و قبول نیومده، ولی عنصر اصلی تکوین عقد بیان شده. روی این حساب این فارق دوم که در کلمات اومده، این فارق دوم در این مقایسه و مقارنه بین تعریف، این فارق دوم ثابت نیست. بله اگر فارق دوم ثابت بود این امتیاز میشد برای اون تعریفی که عنصر عناصر مکونه را بیان میکنه. در دیروزم اشاره شد که در از کلام مصطفی زرقا یک فارق سومی هم استفاده میشود بین تعریف قانونی به بین تعریف فقهی، که مقصودم فقهی سنی باشه، که تعریف کرده از عقل را به ایجاب و قبولی که با هم مرتبطن علاوه چن یقتضی اثر و فی المحل. اون عبارت از اینه که از این قسمت در حقیقت اون فارق سوم ما حاصلش اینه که به حسب تعریف قانونی این معرف شما شامل وعد می شود، ولی به حسب تعریف فقهی سنی معرف شامل وعد، شامل وعد وعده نمیشه. حاصلش اینه. ولی از کجا به این نتیجه می رسیم که بین این دو تعریف فرق هست؟ اینجور خود در همون کتاب مدخل فقهیه عام اینجور توضیح داده شده که در تعریف بله در تعریف قانونی اون مقداری که عقد شده اتفاق الارادته بر انشاء الالتزام مثلا عقد شده اتفاق الارادته بر انشاء الالتزامه، ولی این که این اتفاق بله این که این ارادتین این اتفاق الارادتین به چه وسیلهی تحقق پیدا بکنه اون عقدی که معرف هست عناصرش بیان نشده، چون عناصرش بیان نشده کیفیت طلاق چون عناصرش بیان نشده در حقیقت تلاقی بین الارادتین در تعریف از تعریف قانونی استفاده نمیشه، ولی ما به تعریف فقهیه که مقصود فقهی سنی باشه که درش کلمه ایجاب و قبول به کار رفته به اون نگاه بکنیم میبینیم که این تعریف در این تعریف ایجاب و قبول اومده. ایجاب و قبول چیه؟ ایجاب و قبول عنصر ظاهری عقده، چون به وسیله ایجاب و قبول هست که معلوم می شود که این دوتا اراده با هم این دوتا اراده هر کدوم از این دو اراده تحرک نحو الاخرا و تلاقی با او پیدا می کنه متوافق با او میشه. در تعریف فقه سنی ایجاب و قبول چون ذکر شده نشون دهنده تلاقی بین الارادتین و تحرک احد الارادتین نحو الاخرا و توافقش با او هست، ولی در تعریف قانونی این توافق و اینکه یکی از این دو اراده به دیگری با به سمت دیگری می رود و با او تلاقی پیدا می کنه این در او عقد نشده. روی این حساب در جایی را که شخص وعده به بی می دهد یا وعده به رهن یا وعده به قرض می دهد تعریف قانونی شامل این مورد وعده به بی هم میشه. این در خود عبارت همون کتاب اومده که تعریف قانونی شامل وعد می شود، وعده به بی، وعده به رهن، وعده به قرض می شود. چرا؟ چون اونجا در تعریف قانونی اومده اتفاق الارادتینه و حال این که بین طرفین محرز هست که وعد از عقد جدا هست، عقد به حسب معنای عرفی که داره شامل وعد نمیشه. خب در کتاب قانونیین عقد به جوری تعریف شده که شامل وعد بشود، روی حساب مانع اغیار نیست، ولی تعریف فقهی مانع اغیار هست، یعنی به جوری تعریف شده که افراد خودش را داره ولی غیر را هم خارج میکنه. این شمول تعریف قانونی للوعد که غیر عقده للوعد که از اغیار هست و عدم شمول تعریف فقهی نسبت به این وعد از اینجا پیدا شده که در تعریف فقهی چون ایجاب و قبول ذکر شده این ایجاب و قبول هست که اظهار می کند و اعراب دارد کاشف هست از این که اراده ها با هم دیگر کل من الارادتین به دیگری جوش خورده تلاقی بین الارادتین پیدا شده و بله تحرک نحو اراده اخرى کل من الارادتین الى ارادت اخرى پیدا شده. برای این اساس گفته که این یکی از امتیازات تعریف فقهی اینه که مانع اغیار هست ولی تعریف قانونی مانع اغیار نیست. این توضیح فارق سوم اینه. اشکال در اینجا اینه که بله مثل فارق قبلی اگر واقعا این دوتا تعریف یکی از تعریف تعریفی باشد که مانع اغیار نیست بلکه اغیار مشتمل در تعریف می شوند ولی تعریف دیگر مانع اغیار هست، معلومه که ترجیح با اون تعریفی است که مانع اغیار هست، جامعه افراد و مانع اغیار. ولی در اینجا من ها زلحیث اشکال اینه که در مطلب مربوط به مطلب اول اینه که بین تعریف من ها زهل جهه فرقی نیست. چرا؟ به جهت اینکه شما اون نکته ای را که احتیاج دارید برای اینکه اون نکته ای که احتیاج دارید برای اینکه وعد را خارج بکنید، موارد وعد بالبیعه و القرضه و نحوه ها را خارج بکنید، اون نکته اینه که در تعریف بیان شده باشه که این دوتا اراده با هم تلاقی دارن. اون نکته اینه. خب این تلاقی ارادته و تحرک اهدل ارادته نحوه الاخرى، این حلال مشکل به نظر شما اینه دیگه. این خصوصیت که ارادتین با هم دیگه توافق داشته باشن و کل من الارادتین عطف به دیگری بشود و تحرک نحو دیگری بشه، این از تعریف قانونی هم به دست میاد دیگه، چون در تعریف قانونی اومده که توافق ارادتین بر انشای التزام، بر امر قانونی، نسبت به امر قانونی که الان بخواد ایجاد بکنن، در همون زمان ایجاد امر قانونی این دوتا اراده بر ایجاد امر قانونی با هم دیگر متفق باشد، یعنی اون امر قانونی به اراده به کل من الارادتین محقق شده باشد. خود این که اتفاق ارادتین بر انشا از خود این در می آید که تلاقی می کنند این ارادته و کل منهما معطوف به دیگری هست. به حسب اون چه که در فقه امامیه هم اومده، دوتا تعریفی که در فقه امامیه اومده که یک تعریف این بود که شد احد الالتزامین به التزام آخر، تعریف دوم هم این بود که شد ربط احد القرارین به قرار آخر، این خصوصیت در این تعریف فقه امامیه هم عقد شده، در اینجا هم وجود داره، مفقود نیست، به جهت اینکه در خود همین عبارت شد عهد الالتزامین به التزام دیگر، این نشوندنده اینه که این دوتا ارادهی که در دو طرف وجود داره، این دوتا اراده به هم نسبت به هم گسسته نیستن، بلکه به هم مرتبط هستن، تلاقی دارن. خود کلمه شد دلالت بر این میکنه، ربط عهد القرارین به قرار آخر هم این را دلالت داره. روی نفس
قانونی که هست میتونه اراده فی مستقبل باشه، اگر اراده فی مستقبل باشه اون وقت دلالت بر این که اون توافق الان حاصل شد نیست. توافق ارادتن بر التزام در واقع اینجا این اراده فی الحال باشه، بله الان این اراده ها به هم در واقع ربط پیدا کرد، ولی اگه این اراده ها فی المستقبل، یعنی الان
توافق بر این معنیش که در همین زمان توافق بکنن، نه اینکه توافق الان باشه و
توافق میکنم 3 روز دیگه با
هم عقد. بله، حالا اینی که توافق بر انشاء بکنن، یعنی این در حقیقت اونی که در کتاب قانونی اومده، یعنی این التزام ها، این قرار ها ان توافق ایجاد شده باشه. نه اینکه توافق الان باشه ولی مورد توافق فیما بعد باشه. اونا اونی که
تعریف اون رو که
حالا نره میگم اگر کسی اینجوری بگه کلام اینا رو اینجوری توجیه بکنه، توافق الارادتین علا انشاء الالتزام، یعنی این انشاء الالتزام از روی دوتا اراده محقق شده باشه، از برخواسته از ارادتین باشه، التزام برخواسته از ارادتین، این عقده، نه اینکه توافق الان باشه و اون مورد توافق فیما بعد باشه. اگه او باشه شامل وعدم میشه،
الفاظ رو باید نگاه بکنم، الفاظ تعریف ابایی نداره.
حالا دیگه، حالا این اگر هم این باشه، این نسبت نهایتش اینه که نسبت به بله تعریف قانونی این فارق وجود داره. اگر کلمه توافق دلالت نداشته باشه بر اینکه مورد توافق الان محققه، اگر این دلالت را نداشته باشه اعم می شود، اعم که شد یعنی مانع اغیار نیست بلکه مشتمل بر اغیار روی حساب نقض حساب میشه. ولی این اشکال در تعریف به تعریف فقهی ما وارد نمیشه، چون در تعریف فقهی ما خود ربط معین شده، ربط دادن و شد التزام ها یا ربط قرار ها، ربط الالتزامن یا ربط قرار ها در خود او اومده که فعلا ربط محقق باشه، نه اینکه الان وعده بر ربط باشه و ربط فیما بعد محقق بشه. در جایی که فعلا وعده هست ولی اون مورد وعده محقق نشده، از اونجا تعبیر نمی کنن که اینجا بین الالتزامن ربط شده، شد شده. ولی نسبت به تعریف قانونی هم جای جواب داره، چون این عبارت اینا که میگن توافق التزامه، همطور که بعضی اونی که در قانون مدنی ایران هم اومده که یک نفر یا چند نفر التزام به امری بکنن که مورد قبول دیگری باشد، اونا هم به همینه. با تعریف قانونی در کشورهای دیگه با عبارت عربی هم مناطیز نداره، اینا هم در حقیقت همون رو گرفتن معنا کردن که یعنی با اونم موافقه، اینکه التزام حاصل شده ان ارادتین باشد، ان توافقین باشد، نه اینکه توافق حقیقت عقد فقط توافق بر التزام نیست به این معنا که به معنای اعم باشه که حتی شامل توافق فعلی ولی التزام استقبالی هم مشمول این باشه، نه اینطور نیست. حالا این ظاهر این که به این نفع قابل توجیه است. برای اساس این فارق سوم هم بین تعریفین وجود نداره، در بین تعریف قانونیه که در بله قانون با اون متن عربی که در بلاد عربی نوشته شده با این هم منافات نداره. اگر کسی در این در این تعریف قانونی با این عبارت توافق اشکال بکنه، ولی در اونجه که بحث به قانون مدنی ایران عبارت فارسی که در قانون مدنی ایران نوشته شده بین این تعریف و تعریف فقه سنی از این جهت این فرقی وجود نداره، همونطور که بین تعریف فقهی در شیعی هم با اون دوتا تعریف با تعریف فقهی سنی از این حیث امتیازی برای احد و طرفه نسبت به طرف دیگه وجود ندارد.
ما یکم واضح‌تر از ترجمه
خود متن عربیتون تو توافق بله میگم اونجوری حساب این خود اینکه اینجوری تفسیر کرد، این نشون میده که اصلا متفاهم از اون عبارت هم همینه که توافق الارادتین بر التزام، بر انشاء التزام، یعنی انشاء الالتزام ان ارادتین حاصل بشود، لا ان ارادت واحده. در مقابل این حیثیت نفی نسبت به مواردی دارد که اثر قانونی و امر اعتباری متکی به اراده یک نفر باشد. عقد جایی است که ایجاد اون اثر قانونی مرتبط به اراده دو نفر باشد، یعنی دو طرف داشته باشد، نه اینکه فقط یک طرف دخیل در تحقق او باشد. این اثر این فارق سوم هم در حقیقت به دقیقه بین تعریفین وجود نداره. بله اگه اصل ثبوتش را قبول کردیم در مطلب دوم امتیاز این بنوان موجب امتیاز میشه. اما فارق چهارم که در فقه العقود اضافه کرده بودن به اون سه تا فارق، به اون فارق چهارم این بود که فرموده بودن که عقد بله در تعریف قانونی منحصر میشه در اینکه انشای التزام بکنن، انشای التزام و اختصاص به مواردی داره که مضمون عقد انشا و اعتبار التزام باشه و شامل مواردی که منشأ و مضمون عقد التزام نباشه بلکه تملیک باشه، شامل اون نمیشه، چون در اون موارد تعریف قانونی شامل اون نمیشه چون درش التزامی عقد نشده. ولی تعریف فقه سنی که درش اومده ایجاب و قبول که یقتضی اثره فی المحل، و این میسازه با اینکه مضمون عقد انشاء و تملیک باشه، تملیک و تملک باشه، یا اینکه التزام رو بیان انشاء بکنن. که البته این قسمت رو دیگه وارد نشدیم، اینکه در مورد عقد اونی که اتفاق میافتد خارجن آیا التزامه یا تملیک هست و اینها، یک بحث تاریخی در این قسمت هست که گفتن در ابتدا اصلا خود عقد را موجب تملیک نمی دانستن، مضمون عقد فقط انشاء الالتزام بود، ولی بعدن در اعصار بعدی به این نتیجه رسیدن که تملیک و تملک با خود عقد محقق بشه. روی این حساب به لحاظ ما هو المحقق در اعصار جدید لا اشکاله که در مورد بی اینطور نیست که مضمون قرارداد بی فقط انشاء الالتزام باشه، بلکه مضمون قرارداد بی تملیک مبی به مشتری است در مقابل ثمنی که تملیک به بایه میشه. حالا بر این اساس فارق چهارم این شد که تعریف قانونی چون درش عنوان التزام آمده است، شامل بیعی که منشأ در او فقط تملیک است، التزام به امری نیست، التزام به فعلی نیست، شامل او نیست. و حال این که در تعریف فقهی سنی چون درش ایجاب و قبول یقتضی اثره در اومده، این شامل این موارد را هم شامل می شود. این به عنوان فارق چهارمه. آیا این فارق چهارم بود؟ بله، در این فارق چهارم تمام هست، یعنی مثل بی و اینها رو از جهت شمولش نسبت به بیی که منشأ درش تملیکه فرق پیدا میشه بین تعریفن یا نه؟ اینجا جوابی که یعنی اشکالی که در حقیقت به این فارق چهارم میشه اینه که ولو در مورد بی منشأ را ما منشأ را ولو در مورد بی منشأ را تملیک بگیریم و عنوانن در بی التزامی انشاء نشده باشد، ولی به حمل شایع اون کاری که انجام میشه مصداق التزام هست. در حقیقت این که شخص همین مقدار که مال خودش را به دیگری تملیک میکنه، مال را از ملک خودش خارج میکنه به ملک دیگری داخل میکنه، این به حمل شایع مصداق التزام هست. روی این حساب اگر در تعریف قانونی هم گفته بشه که عقد توافق و ارادت این علا التزام هست، مقصود از التزام مقصود از انشاء الالتزام، انشاء الالتزام به معنای اعم از عنوان التزام و واقع التزام که حمل شایع هست، مقصود حمل شایع اگه مراد عام باشه شامل اینم میشه. همونطور که در بحث به تعریف فقها در نوع کلمات فقها که معنا کردن عقد شد احد الالتزامین به التزام آخر هست، این تعریف شامل بیعی که در مقام انشای بیع اسمی از التزام نمی آورن، اسم التزام نیومده، عنوان التزام نیومده در کلام، ولی در عین حال واقعش چون التزام هست، شد و عهد الالتزامین به التزام آخر در مورد بی هم صادقه. اینطور نیست که این یک امتیاز برای تعریف، اگر بگیم که در اونی که در مورد عقد هست اختصاص به التزام ندارد، شامل موارد تملیک هم میشه، اینطور نیست که این جامعه للافراد بودن فقط شأن تعریف فقهی سنی باشه و شامل و این بله خصوصیت تعریف قانونی را در تعریف قانونی وجود نداشته باشه. تعریف قانونی که انه بعضی از افراد معرف را خارج کرده باشه، نه اینطور نیست. با اون تعریف قانونی هم میسازه، با تعریف فقهی که شد و فقهی ما که شد و عهد الالتزامین به التزام آخر هست به اینم میسازه. البته اگه در تعریف فقهی ما اون تعریف دوم که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که عهد القرارین به قرار دیگر بگیریم، که اصلا این تعریف درش التزام اخذ نشده دیگه، این شمولش نسبت به تملیک، انشاء و تملیک واضح هست دیگه.